أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ضرورة الموت إقامة و أن الموت حقون برهان لمیس که حد وسط علت غایز از راه این که الانسان و کائن کل و کائنین و فاسد الانسان و فاسد ندیگر به این فساد هم فساد بالعرض است به لا کمال به ذات خواهد وقتی انسان بر اساس حرکت جوهری از قوه به فعلیت رسید نشأه طبیعت را رها می کند به عالم کمال لایق خود می رسد در هر راهی که کامل شد وقتی نفس عالم طبیعت را رها کرد و به کمال لایق خود رسید برای بدن موت پیدا می شود که بدن می میرد موت به معنای فساد برای بدن است و الا موت به معنای انتقال برای نفسم هست اون موتی که مخلوق است و در برابر حیات آفریده شده که خلق الموت و الحیات اون یک امر وجودی است که انتقال انسان از عالم دنیا به عالم آخرت که انما تنتقلون من دار الى دار یا قل ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقی کن این امر وجودی به لقاء شما خواهد آمد گاهی به صورت فعل مضارع تعبیر می شود قل ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقی کن گاهی این مرگ را آمده و آماده می داند قرآن کریم به لسان ماضی تعبیر می کند و جاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تهید گاهی می‌فرماید مرگی که از او فرار می‌کنی بالاخره تو را ملاقات خواهد کرد گاهی هم می‌فرماید مرگ آمده این همون مرگی بود که تو از او حیات داشتی و فرار می‌کردی و با مصاحبه است یعنی این سکرات موت بالحق است همراه با حقیقت است یک امر جزا و باطلی نیست بنابراین اگر الموتو کل حیات مخلوق است و اگر الموتو کل حیات به لقای انسان میرسد میآید و اگر الموتو کل حیات با حق همراه است میشود یک امر وجودی انتقال انسان از عالم طبیعت به عالم برزخ میشود موت که یک امر وجودی است و مخلوق هم هست و همین است که مطلوب اولیای الهی است و همین است که یک سرپلی است انسان را از دنیا به آخرت میرساند که سید الشهدا سلام الله علیه فرمود صبرن بن الکرام مل موت الا قنطره یک سرپلی است که شما را از یک عالمی به عالم ابد میرساند این قنطره یه امر وجودی است یا اون چرا که امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید که مرگ برای من مثل این است که طالب وجد و غارب ورد مثل طالبی که به مطلوبش رسیده باشد و مثل تشنهی که به سرچشمه زلال راه یافته باشد برای من این چنین است اینها امور وجودی خواهد بود که کمال نفس را در بر دارد و اما یا لیتنی مت تو قبل هازا و کنت نسیا منسیا یا ولا تقول لمن یوم سبیل الله انباتون که این موت را در برابر حیات یک امر عدمی می داند این بالقیاس الی البدن است که بدن می کوسد و متلاشی می شود و از بین می رود و این نشأه را انسان رها می کند و الا موتی که قرآن از او به توفی تعبیر میکند و میفرماید انسان وفات میکند نه فوت بکند به امر وجودی است اگر موت توفی است که الله یتوفی الانفس حین موتها یا قول یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم یا توفته رسولنا، معلوم می شود توفی است و وفات است، نفوت می شود یه امر وجودی. اگر امر وجودی شد، همه احکام وجود بر او بار است و این مال نفس است که ینتقل من دار الی دار و این بدن عالم ماده به دنیا را رها می کند، با بدنی که مناسب عالم برزخ باشد متحد خواهد شد الی یوم القیامه که باز به عین بدن اول برگردد. بنابراین این موت می شود حق رو برهانی که علت و حد وسط این برهان علت غایی است. اگر حد وسط علت غایی شد، این جزء کاملترین برهان های لمی خواهد بود و ضرورت موت را از این راه می شود اثبات شد. حالا فوائدی هم بر موت این شخص وارد است که جا برای دیگران باز می شود، یا ظالم به کیفر عملش می رسد، یا مظلوم تشفی پیدا می کند به مانند آن، اونا فوائد و آیات بلعرزن. اون برهانی که حد وسط علت غایی و علت غایی هم به این معناست که در حقیقت به فاعل برگردد، به ذات فاعل برگردد نه بالغیر، اون برهان مفید یقین است و ثابت میکند که ان الموت حق، یعنی امر ثابت لا یتغیر، و ان الموت ضروری و کل نفس ذائقه الموت. این را هم با برهان و هم با قرآن و هم با عرفان ثابت میکند و استفاده مسائل برهانی و عرفانی را در پناه اون آیات قرآن کریم میدونن. بفرماین حکیم برای ضرورت موت که الموت ضروریون و حقون از راه برهان لم، و عارف هم از راه ولایت که موت برای عارف و برای ولی خدا تحفه است که این عارف به سراغ اون تحفه در حرکت است، و از لحاظ قرآن کریم هم مسائل حکمت و برهان تغذیه می شود، هم راه هایی که عارف و ولی خدا طی می کند گشوده خواهد شد. لذا می فرمایند ما اینها را از آیات قرآن کریم در مواضع عدیده استفاده کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فن نفس الانسانیتو اذا خرجت من القوت الى الهل اما فی سعادت العقلیت الملکیه، که عقلش را در علم و معرفت و هدایت به کار ببرد، او فی شقاوت شیطانیه که علم و دانشش را در اغواب و اغراب و ازلال و دسیسه و مکر و نقشه سوء به کار ببرد، او سبعیه که تمام نیروهای خود را در راه غضب و انتقام به کار ببرد، او البهیمیه که تمام نیروهای خود را در راه جذب ملایم و شهوت و گرفتار اجرفین شدن به کار ببرد، انتقلت نفس عن هذه النشأه الى نشأه اخرى بالتب، و این موت هست که امر وجودی است. خلق الموت و الحیات، این موت هست که بالحق می آید و جاءت سکرت الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید، این موت هست که اینما کنتم یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج نشید، این موت هست که ان الموت الذی تفرون منه انه ملاقیه، امر وجودی و انسان دیگه نه فساد، فساد که یک امر عدمی است به لقای کسی نمی آید، انسان را ادراک نمی کند، با حقیقت مصاحب باشد به بیاید نیست و مخلوق نیست الا مجازن. اما آیاتی که میگوید یا لیتنی مت تو قبل هازا و کن تو نسیم منسی یا که بوی عدمیت دارد، یا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا، یا لا تقول لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا، که این آیات یشعر به ان الموت امر عدمی، اون ناظر به بعد دنیایی و جنبه ترک طبیعت است. و ازر تحلت عن البدن، که در حقیقت انتقال است و تکامل و برای نفس موتی امر وجودی است. عرض الموت برای بدن که یک امر فقدان و امر عدمی است. و هازا هو العجل طبیعی المشار الیه فی الکتاب الالهی که کل نفس زائقة الموت که یک امر وجودی است. و این قضیه کلیه را می شود با این برهان حل کرد. البته این عجل طبیعی غیر از عجلهای احترامی و نابهنگام است که بالقیاس الی شخص احترام است و نابهنگام، ولی بالقیاس الی نظام کلی طبیعی است، چون چیزی در عالم احترام و نابهنگام نیست، هر چیزی به هنگام است. و هو غیر آجال احترامیت التي تحصل به عروض الاسباب الاتفاقیه و لغوات القصریه، که اون فعلا محل بحث نیست. و بل جمله الموت طبیعیون للبدن، موت به معنای زوال و فساد. و معناه مفارقه النفوس ایاه مفارقه فطریه، که به طبع بدن را ترک می کند. صاحب خانه چون خانه بهتری ساخت، این خانه کهنه را طبع ترک می کند، به طبع اونگاه خانه فاسد می شود. و معناه مفارقه النفوس ایاه مفارقه فطریه، و ترک استعمال حال البدن، موت عبارت از رهایی نفس از نسبت بدن که بدن را ترک کند. لخروج ها این نفس من القوته الى الفعل به حسب نشأت انسانیتن، به حسب نشأه آینده به فعلیت رسیده است، دیگر جا برای موندنش در این نشأه نیست، قهرن بدن را رها میکنه. چرا دیگه؟ برای این که میدانن از جای خوبی به جای بدی میرنن. و سیرورت ها برای این است که لخروج ها من القوت الى الفعل به حسب نشأت انسانیه، و سیرورت ها این نفس اما این نفوس اما سعیدتن فرحانتن مسرورتن به ذاتها کالملائکه، یا به حدی رسیدن که گذشته از نشاطهای جسمانی و لذتهای خارج به ذات خود هم فرحان و مسرورن که در حد فرشته ها خواهند بود، اون همون مقربینن که اما من کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیم، نف له روح و ریحان و جنت و نعیم، خود روح و ریحان است. اگر ما دلیل عقلی داشته باشیم که ظاهر آیه مراد نیست، برای ظاهر آیه حذف و تقدیر و اضمار و امثال ذلک قائل. اما اگر برهان عقلی برخلاف ظاهر اقامه نشد ظاهر یؤخذ به. اما من کان من المقربین خود فروح و ریحان و جنت و نعیم نفله روح. برهان عقلی رو تأیید میکنه، دلیلی هم نداریم بگویم فله روح. نعم اون جنات و تجری من تحت الانهار اون جا لهوست، هم عقل میگوید هم نقل میفرماید. اما در مقام خود ذات که در حد فرشته و بالاتر از فرشته شد، این ذاتن مسرور است. همونطوری که برای کفار دو تا عذاب است، یک عذابی در کنار، یک عذابی در درون که خود به ذات خود معذب است، گذشته از عذاب بیرونی. و اما القاسطونه فکانو لجهنم حتبا، خود این قاسط اهل قسط و جو خود هیزم است. اگر خود هیزم است خود سوز است، گذشته از این که لهو نار و جهنم، گذشته از او خود هیزم است. اگر عقل این را تأیید می کند به ظاهر نقل هم همین است، ما دلیلی نداریم این رو برخلاف ظاهر هم بکنیم، وجهی ندارد. جایی ما دست از ظاهر بر می داریم که برهان عقلی برخلافش اقام شده باشد، اما وقتی برهان عقلی برخلافش اقام نشده یا تأییدش می کند ظاهر یؤخذ به. اما القاسطونه فکانو به جهنم حتبا، گذشته از اینکه جهنم هست، نار الله الموقته هست، خود حتب است. نه تنها حتب است، بعضی ها شجر جهنم هست، درخت نسوز، درختی است که برگ دارد، ریشه دارد، ساقه و شاخه دارد و شجر است نه حتب. انها شجرتون تخرج فی اصل الجحیم. بعضی ها اونچنانن، بعضی اینچنینن. در بعد عذاب هم اونطور است، در بعد رفاه و نعمت هم اینطور که خود این شخص فرحانتن مسرورتن کالملائکه اینچنین خواهد شد، گذشته از اون نعم خارجی. به سیرورتها اما سعیدتن فرحانتن مسرورتن به ذاتها کالملائکه، و اما شقیتن محترقتن به نار الله الموقده که التی تطلع علی الافئده، این ناری که بر فؤاد و دل سر می کشد. گذشته از کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب، که یک عذاب جسمانی و ظاهری جداست، یک عذاب درونی غیر قابل انفکاک هم با اینها هست که نار الله هست و فؤاد را می سوزن. کشیاطین و الاشرار این دو گروه، و اما مغفورتن به غفران الله سلیمت از صدره عن الاغراض و الغشاوات، مربوط به اکثری اهل جنت که اکثر و اهل جنت البول، بول جمع ابله به معنای سلیم و صدر است به تفسیر مرحوم خواجه رضوان الله علیه، نه ابله یعنی کم خرد، چون بهش جای خردمند است. آدمی که از هم از خرد محروم است در اثر هم، او به بهشت اونچنانی راه ندارد. ابله یعنی سلیم و سر، کسی که به فکر دسیسه نیست، راه گناه را طی نمی کند، مشغول کارهای خودش است. نه از معارف بلند بهره دارد، نه به فکر دسیسه و فتنه و امثال ذلک است. اینها اکثری اهل جنتند و اما مغفورتن به غفران الله سلیمت از صدره عن الاغراض و الغشاوات، که وقتی به اونجا رسید و نزعنا ما فی صدورهم من غل اون صورت دارد. یا گروه چهارم که افرادی هستند که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، اینها هستند که ممکن است خدا اینها رو مقداری عذاب کند، ممکن است اینها رو ببخشد و مانند. اگر اگر لغزشی داشتن، خدای متعال اون لغزش ها را میبخشد. این تجتن بو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، اگر کسی گناهان کبیره را ترک کند صغایرش را خدای متعالی میبخشد. ولی گروه چهارم نه مخلدند نه مستقیما وارد بهش میشوند. و اما سائر النفوس که در حد حیوانیت من البهیمیت او سبعیه گرفتار شدن، و اما سائر النفوس الحیوانیه یعنی انسانهایی که در حیوانیت کوشش کردن در بعد بهیمیه یا در بعد سبعیه تلاش کردن، فهیه محترقتون به نیران طبیعه مادامت سماوات و الارض الا ما شاء الله، اونگاه هست که فینجو من العذاب و یتخلص من العقاب. اینها مرجون الامر الله هست، اینها را خدای متعال یا عذاب میکند یا میبخشد، یا یه عده‌ای را بعد از عذاب از جهنم نجات بکند میدهد، که در چهرهشون در روایات آمده که نوشته از ها اولائه و تقا الله من النار. بعد همین هم یک عذاب خیزی را در بردارد، استغاثه میکنند و همین هم محو میشود. این چی که نوشته شده بود ها اولائه و تقا الله من النار، این هم پاک میشود. پایان امرشون به لطف الهی. بنابراین فمثل دنیا کل مزرعه، این بیانی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که از دنیا مزرعه تر آخره، دارن ایرو توجیه میکنه که دنیا مزرعه آخرت هست. یعنی چه؟ فمثل دنیا کل مزرعه و ارحام و نسوان کل حرس، که نساؤکم حرسون لکن فعتو حرسکن انا شئتون اما و قدمو لانفوسکن. در همین مسئله حرس نسا هم فرمود به فکر اولاد صالح باشید. فعتو حرسکن انا شئتون اما و قدمو و نطف و فل ارهام کل بزور فل مزاره، وقتی نطفه در رحم جای میگیرد مانند بذریست که در مزرعه افشانده شده. ول ولادت و کن نبت، وقتی بچه متولد میشود مانند آن است که اون بذر رویده باشد. و ایام و شباب کن نشوع، دوران جوانی مانند دوران نشوع و نمو این گیاه است. و ایام الکهوله که بین جوانی به پیری است، کن نزج، مانند دوران پختگی میوه است. و ایام و شیخوخه، دوران سالمندی و پیری، کل یبسه بل جفا، که این شاخه خوش شده. و بعد هذه الحالات، بعد از دوران پیری که حالا خوش شده، لابد من الحصاد درو کردن، و آتو حقه و یوم حساده جوز درو و هو الموت و زمان القبر و صراط کلبیدر مانند انباری است که این محصولهای درو شده را در انبار جمع می کنند. وقتی که درو کردن تمام این خوشه ها را با اون مغزها و پوست هایی که دارد همه را یک جا در انبار ذخیره می کنند. زمانی که این مرده ها در قبرن و از صراط می گذرن مانند آن است که اینها را در بیدر و انبار و مانند آن جمع کردن. فکما ان البیادر انبارها یجمع فی الغلات من کل جنسه، از هر جنسی چه اونها که گندم اعلا هستن، چه اونها که گندم ردی هستن، چه گندم متوسطن، جید و ردی همه و همه را در انبار جمع میکنن. بعد توداس و خرمنکوبی میشود، دوس میشود، خوبیده میشود و تنقا تنقیه و پاک میشود. پوسته ها را یک طرف، مغز ها را طرف دیگر میگذارن. بعد از اینکه دوس شد و تنقیه شد و ترمل قشور و تبن و الورق من از ثمر و الحب، به پوسته ها که چون پوست هر چیزی را قشر نمیگوید، برای گندم و اینها مثلا تبن میگوید، برای چیزهای دیگر قشر میگوید. علیه حال پوست به پوسته ها و برگ ها را از همونه، بله، از ثمر و حب، اگر چون چه نظیر حسه باشد، میوه باشد، مثلا حسه برای او فرض می شود، و اگر چون چه نظیر گندم و اینها باشد، حب فرض می شود که فالق الحب و نوا، نوا اون حسه است، حب همین دانه. نه چرا الان اینو تو انبار میکنند؟ همه را اینجا جمع میکنند. انبار کردن نه یعنی انبار ساختگی، نه، اینجا جا انبار کردن این درو شده هاست تو همون خرمنگاهشون. یعنی یک جا جمع میکنن. بعدن این پوست به پوسته ها و کاه را از میوه و دانه جدا میکنن، دانه ها را یک طرف، پوست به پوسته ها را طرف دیگر، و یجعل بعضها که همون پوست و پوسته و کاه و اینها هستن، علفن للدوابه و حتبن للنیران، عده را می سوزونن مصرف سوختی قرار میدن، و بعضوها لبوبن صالحتن، بعضی ها لب و مغز خوبی خواهند بود که همون ثمر و حبه است، که یک مزرعه کارش من البدوه الالخطب این است. فها کذا تمع و فل آخرت الامم کلهم، او یجتمع و فل آخرت الامم کلهم، همه اجتماع میکنند، همه در یک جا جمع میشوند، من الاولین و الاخرین من کل دین، قل ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم المعلوم، اونگاه و ینکشف الاسرار یوم تبل السرائر، فیجعل الله الخبیث بعضه على بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم فیجعله فی جهنم. اینا را متراکم می کند روی هم و همه اینها را یک جا به جهنم می ریزد. اول می فرماید همتاز الیوم ایها المجرمون، چون با خوبها عنوان اصل برخورد می کنند که خوبها را نگه می دارند، بعد به مجرمین می گویند شما صفتون رو جدا کنید، همتاز الیوم ایها المجرمون. بعد مجرمون که جدا شدند اونها را به جای خودشون فیرکمه فیجعله فی جهنم و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم لا یمسهم سوء ولا هم یحزنون. اینها مغزن، اینها که اولوالالباب بودن در اونجا به صورت لب انسانیت ظهور میکنن. اینها که دارای لب نبودن و اولوالالباب نبودن در اونجا به صورت قشر و طبر ظهور. و هازا کله مستفاد من قوله تعالی فی عدت مواضع من کتاب الکریم، که چند قسمت فرموده بود قرآن، یک عده را جزء مقربین قرار داد، یک عده را جزء اصحاب یمین قرار داد، یک عده را جزء اصحاب مشعمه قرار داد. اون اصحاب مشعمه هم چند گروه هم اونها یه دستن که با یک مختصر تعذیب رها بی پیدا میکنن، یه دستن که باید بیشتر بمانن. این سه چهار قسمت را در سوره مبارکه توبه از آیه 100 الی 106 این چهار پنج قسم را دارد. از اول از سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین اتبعوهم به احسان شروع میشود تا به گروه چهارم اینها برسد که و اما مرجعون لامر الله که خدا اما یعذبهم او یتوب علیهم. چهار قسمت ظاهرن در این سوره مبارکه توبه از آیات 100 تا 106. این بیان و این تقسیم مستفاد است از آیات قرآن کریم و من قول نبیه علیه السلام که فرمود از دنیا مزرعت را فهازا بیان و حکمت الموت بالبرهان و القرآن. چون معمولا مرحوم صدر المتعلهین در مسائل عقلی و مسائل مهم تلاشش این است که مسئله را هم برهانی و هم عرفانی و هر دو را خدمت قرآن قرآنی کنند و آیات قرآن کریم این دستبندی ها که کرده راه نشون داده. برهان هم اقامه شده بر اینکه الموت حق کل نفس ذائقه الموت. و اما عرفان مرگ را چگونه میداند؟ چون عرفان در مدار ولایت است که انسان بشود ولی الله تا الله بشود ولی او. اگر فاصله بین انسان و مولایش نباشد، غیری در کار نباشد، چه اینکه غیری در کار نیست، اگر این ولی او قرار بگیرد، در تل او قرار بگیرد، میرسد به مقام ولایت. هست اگر به جایی برسد که این هست را ببیند میشود ولی الله. نه اینکه الان مثلا بین انسان و خدای انسان فاصله است، به انسان میگوشد این فاصله را کم بود. نه، و معکم اینما کنتم. این چه این نیست که جدا باشد از شما، هر جا باشید با شماست. اگر معکم اینما کنتم، اگر هر کار انسان میکند در مشهد الله هست، مؤمن اگر تلاش کرد این حال بر او پیدا شد که دید در حضور خداست میشود ولی الله. نه اینکه فاصله ای باشد این فاصله را کم میکند، فاصله ای در کار نیست. اگر بداند که کارها به دست خداست، نه به خود متکیست نه به غیر خدا متکیست، می شود موحد کامل. و این شرکی که با ایمان اکثری مردم همراه است، این شرک زدوده می شود که به ما یؤمنو اکثرکم بالله الا و هم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکن. البته مشرکون غیر از الذین اشرکو به تعبیر سیدنا الاستاد رضوان الله علیه، الذین اشرکو در لسان قرآن کریم هم بت پرست هستند. اما مشرکین اکثر مؤمنین هم مشرکن. در ذیل این کریمه از معصوم علیه السلام آمده، فرمود این که میگویند لولا فلان لهلکتو، اگر فلان کس نبود، یعنی فلان شخص در نجات من مؤثر است، در حالی که این چنین نیست. یا همین تعبیر دارج که اول خدا دوم فلان شخص، اول خدا دوم فلان طبیب، اول خدا دوم مثلا فلان کس، این هم شرک است که فرمود این که میگوین لولا فلان لهلکتو، این با ایمان سازگار نیست. باید این چنین بگوین که خدای متعال از این راه به ما احسان کرده است، چون لله جنود و سماوات و الارض، هر چه در عالم هستند سپاهیان حق، نه اینکه در قبال حق. حتی خود آدم هم اگر ابتکاری به حسب صورت و ظاهر از خود نشون داد و مشکل خود را به دست فکر خود حل کرد، باید بگوید الحمدلله رب العالمین، نه در حد تواضع و تعارف، در حد برهان عقلی، چون سراسر عالم سپاهیان حق، خود انسان هم جز سپاهیان حق است. که وعلمو عباد الله ان جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه. این چیزی نیست که ما باشیم و در برابر خدا، اون وقت خدا نسبت به ما حسابی داشته باشد، ما هم در برابر خدا حسابی داشته باشیم، نه سراسر عالم سپاهیان حق. اگر خدا بخواهد کسی را تأیید کند، گاهی از درون، گاهی از بیرون، گاهی به وسیله فکر او را حمایت می‌کند. و اگر خواست کسی را بگیرد، گاهی از درون، گاهی از بیرون او را می‌گیرد، گاهی او را با فکر خود او می‌گیرد. او می‌شیند، می‌اندیشد، نقشه می‌کشد، خیال می‌کند این سعادت است، در حالی که حتف او در همین است. این حتف و مرگ او در همین نقشه کشیدن است. بنابراین این چنین نیست که کسی در خارج بتواند کمکی به انسان انجام بدهد یا خود انسان بتواند خود را دریابد. سراسر عالم جنود الهی است و ما یعلم جنود ربک الا هو. اگر این است، موحد کسی است که بیانی که امام رضا سلام الله علیه دارد این درش پیاده بشود، که عرض کرد ما اصابنی من حسنت فمن الله و ما اصابنی من سیئت فمن نفسی، لا صنع لی و لا لغیری فی احسانک. اینها تعارف نیست، تواضع اقرار آمیز مال شعر و شاعری است، نه مال ولایت معصومی در انسان که در دعا مثلا یک تواضع شاعرانه باشد. این چنین نیست. لا صنع لی و لا لغیری فی احسان ولا عذر لی فی اساعتک فاغفر لمن فی مشارق الارض و مغاربها من المؤمنین و المؤمنات. این نیست که امام هشتم سلام الله علیه یک تعارفی کرده باشد، یک تواضع شاعرانه لیاذ بالله داشته باشد. یه برهانی است که احدی در احسانی که به او می شود نقشی ندارد، نه خودش نه غیر او. این همون آیه کریمی سوره نحل است که ما بکن من نعمتن فمن الله. اگر این شد، انسان ای را دید بین خود و خدای خودش فاصله ای ندید، تقرب پیدا کرد، همه کارهای خود را با تقوا انجام داد و به خدا رسید، می شود ولی الله، که ولیه او یعنی بلا فاصله در کنار او. وقت خدا هم ولی او خواهد. اگر تقوا به خدا میرسد، یقینا متقی به خدا خواهد رسید. چگونه تقوا به خدا میرسد؟ متقی که صاحب این فضیلت است به خدا نائل نمیشود. اگر در جریان قربانی اضحیه حج فرمود لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولیکن یناله تقوا منکم، اگر تقوای قربانی به خدا نائل می شود، خود متقی که موصوف به تقواست به خدا نمی رسد. این تقوا که حقیقت کمالی است این به خدا میرسد و متقی میماند. این بیان سوره حج در جریان تقوای قربانی فوق آن است که در سوره فاطر به عنوان الهی است ادار کلم الطیب و العمل الصالح است. اینجا صعود الالله است در سوره فاطر، اما در آیه تقوای قربانی نیل الالله است نه صعود الالله. اگر تقوا ینال و حق تعالی را و متقی هم ینال دید، ممکن نیست که تقوا تقرب پیدا بکند به حد نیل متقی بماند، چون تقوا روح متقی است، به وصف کمالی متقی است. و اگر تقوا به این مرحله رسید که به خدا نائل شد، متقی هم به خدا نائل می شود و این می شود ولی الله. وقتی ولی الله شد می بیند از خود هیچی نداره و هرچه هست فیض خداست، یک فاعل است و یک فیض که در عالم رو اداره می کنه و همه در تحت تدبیر همون ولی و همون ذات اقدس اله است. و این هم در موت طبیعی ممکنه پیدا بشود بعد از موت طبیعی و هم در موت اختیاری ممکنه پیدا بشود. عارف سعی می کند اون چرا که دیگران بعد از ترک بدن به اون مقام می رسن، این در حالی که در بدن هست در عالم طبیعت هست به اون مقام برسه. همون بیانات هست امیر سلام الله علیه در نهج که فرمود عبدان و هم فی الاعمال و قلوب هم فی الجنان، همکنون دلشون در بهشت است، یا ارواح معلقتون بالملأ الاعلا، همکنون اونجایی هم نه اینکه بعد از مرگ برود. این یه موت اختیاری چی در عرفان مطرح است، برای اولیای الهی مطرح است. شیخ اشراق می‌فرماید به کسی می‌گویند حکیم که هر وقت بخواهد بدن را مثل لباس به دور بیندازد و هر وقت خواست در بر کند، و الا به دیگران نمی‌گویند حکیم. و در اون رساله ذوقیه دارد که حب الوطن من الایمان، انسان باید به وطن اصلی خود برگردد. آیه کریمه یا ایتها النفس المطمئنه را که طرح می‌دهد با بیان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود حب الوطن من الایمان تلفیق می‌کند. اونگاه می‌گوید که ایاک ان تظن ان ذاک الوطن دمشق او عراق او غیره، این اینها نیست، لان ذلک کله من الدنیا و حب الدنیا رأس کل خطیئه، این نه حب الوطن من الایمان باشد. اونی که هست انسان وطنی دارد، باید به اون وطن برگردد. هر جا که آمده همونجا وطنی بود، او از جای آمده که باید به همونجا رجوع کند که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، لقاء الله وطن مؤمن است، به اون من الایمان. این حال برای مؤمن که دارای مقام ولایت است در حالات دیگر هم هست. اون می شود موت از طبیعت و حیات به ظهور الهی که این به اون زنده است و از خیشتن خیش مرده است و راحت شده. و در جریان عادی هم موت طبیعی برای اولیای الهی رحمت به تحفه است، برای اینکه الا که طالب وجد و غارب ورد و صبرن بن الکرام مل موتو الا قنطره. در روایات موت هست که هیچ حالتی برای مؤمن گواراتر از لذت مرگ نیست. در تمام دوران عمر لذتی را که مؤمن عند الموت می چشد سابقه ندارد. هیچ فشاری برای مؤمن نیست و اونچنان لذت نصیب مؤمن خواهد شد که در تمام مدت عمر سابقه ندارد. وقت قریر العین خواهد. رضا می فرماین موت از نظر عرفان رحمتون من الله لأولیائی و تحفتون للمؤمنین، فلعیل ذالکه یتمنا اولیاء الله الموت که لولا الآجار التي کتب الله علیهم ما استقرت یا تستقر و ارواحهم فی اجزایهم طرفت عین شوقن الی السوا. اینها تمنی موت دارند، زیرا ولایت آن است که ولی به لقاء ولی مولای خود برسد. کما قال تعالی توبیخن لمن زن انه من الاولیا زن به غیر حق، فرمود اگر شما داعیه ولایت الهی دارید، ولی اللهی، نشانه ولایت الهی اشتیاق به موت است. شما بکوشید این مشتاق را از خدا مسئلت کنید. قل یا ایها الذین هادو ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. ولایت صادق آن است که ولی تابع مولا علیه و مولا علیه تابع ولی و مشتاق ولی باشه. و تمنوا الموت ان کنتم صادقین. و حق للنفوس البشریت و غیرها تمن الموت طبعاً. چرا؟ برای اینکه این نفوس مدتی در این دکان که بدن است موند تا به کارهای خود بپردازد. وقتی به کارهای خود پرداخت، این دکان را باید ترک کند. فإنها این نفوس کالصناع است، مانند صنعتگرانند. والابدان و الاجساد کالدکاکین است، والاعضاء و قواها کل آلات والعدوات هند. اونگاه و انما یجتهد و صانعو فی دکانهی لعجل قرزه، که میخواهد از این مغازه طرفی ببندد. که انما دنیا سوق ربه فیها قومون و خسر فیها آخرون. اگر در این بازار ادهی نفع میبرن و عده‌ای ضرر میکنن، اون صنعتگر کارش این است که فإذا تم غرضه و بلغ امنیته ترک دکانه، باید این دکان رها کنه. و رما من یدهی ادواتهی، از دستش اون ادوات و ابزار رو هم به دور میندازه، بدن رو ترک میکنه. و استراحه من العمل، چون به مقصد رسیده است. این کار صنعتگران. و کز النفوس اذا احکمت ما یراد منها به کسوت هام الجسد، وقتی اینها را محکم و متقن کرد، اون زمانی که با پوشش جسد زنده بود به این هدف ها رسید. و خرجت کلون فی ما خلقه من القوت الفعل، هر کدام در اون راهی که در پیش داشت اون راه را طی کرد و در اون راه به کمال رسید. و خرجت کلون فی ما خلقه من فی ما خلقه مثلا له من القوت الفعل اشتغلت به ذاته. بنابراین بار این بدن را کشیدن برای او دشوار است. و کان هذا الجسد وبالا على النفس، یک بار سنگینی است، این رو رها میکنه. و مانعا من الخروج الى منازلها و معادنها، بخواهد به اون قرارگاه به معدن و آرامگاه خود برسد، این بدن سنگین راهزن است. فإن للنفوس معادن كمعادن الذهب والفضه كما ورد في الحديث. فإذن الموت حكمة و رحمة من الله تعالى برای اولیای الهی، كما قال تعالى ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فقال شيخ الأنبياء ابراهیم الخلیل علی نبینا و علیه السلام و التی یمیتنی ثم یحیی. الحمدلله.